السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد وأجل فرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و اجل فرج. ما بحثمون درباره شادی هست و عوامل شادی. امروز که دیگه از عوامل شادی رو خدمتتون عرض می‌کنیم و اون دید و بازدید هست. ملاقات‌ها و دید و بازدید کردن از کسانی که ما دوستشون داریم. قبلا بارها این رو عکس کردیم که انسان سه مرحله حیات داره. مرحله قبل از دنیا که روح الهی هست، روح خداست و دمیده میشه به نطفه هایی که در شکم مادران هستند. و مرحله دوم حیات دنیایی هست که بعد از اینکه تولد پیدا می‌کنند یک مرحله حیات دنیایی داره انسان. و مرحله سوم مرحله هستش که با وفات وارد عالم بی‌نهایت زیبا با شکوه و بزرگ برزخ میشه، عالم ملکوت، که دوران حیات جاودانه او، حیات ابدی او آغاز میشه. قبلا درباره تأثیر اشیا روی همدیگه و تأثیرپذیری همه ابعاد وجودی ما، بود جسمی ما، بود گیاهی ما، بود حیوانی ما، بود عقلی ما و بود فوق عقلیمون، تأثیر پذیری و تأثیر گذاری سخن گفتیم. گفتیم که همه اشیایی که اطراف ما هستند، دیدنی ها، شنیدنی ها، صداها، بوها، همه در جسم ما، خیال ما، وهم ما، عقل ما، فوق عقل ما تاثیرگذار هستند. همه چیز دائما در حال بده بستون هست، در حال دادن و گرفتن هست، به همدیگه تاثیر میذارن اشیا روی همدیگه. رنگ ها، بوها، دیدنی ها، شنیدنی ها، لمس کردنی ها، همه اینها رو توضیح دادیم که حالا راجع به تأثیر گذاری اینها در مورد شادی ریزتر میشیم. حالا هرچه انشاءالله جلوتر بریم میرسیم به تأثیر اشیا. یکی از چیزهایی که فوق‌العاده روی نفس انسان اثر داره نفوس انسان‌های دیگه هستش. نفوس انسان‌های دیگه نفس ما رو باردار می‌کنه اصلاً. یعنی انسان وقتی در ارتباط با دیگران قرار می‌گیره نفسش از حتی نگاه به دیگران، صدای دیگران، از منش و رفتار دیگران تأثیر میپذیره. لذا روی انتخاب دوست، انتخاب معاشر، انتخاب همراه بسیار تاکید شده که ما با چه کسانی معاشرت داشته باشیم، دوست باشیم، رفت و آمد داشته باشیم. به قدری معاشرت تأثیر داره در انسان که سرنوشت جاودانه انسان رو یک معاشرت میتونه بسازه. جهنمی ها در جهنم این جمله رو زیاد میگن: یا لیتن اتخستم الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. ای کاش من با فلانی رفیق نمیشدم، ای کاش من با فلان کس رفت و آمد نمیکردم. همین رفت و آمد بسیاری از بلاهایی که سر انسان میاد، حادثه های مختلف یا حادثه‌های بسیار مثبت از معاشر هستش. ما الان فعلا جنبه منفیشو کار نداریم، فعلا الان تو بحث غم نیستیم، بماند تو بحث شادی هستیم. انسان‌هایی هستن که انسان صحبت کردن باهاشون، دیدن باهاشون، شنیدن صداشون، رفت آمد کردن باهاشون، معاشرت باهاشون آدمو شاد میکنه. لذا خیلی تأکید شده تا میتونید از این دوستان تو دنیا داشته باشید و انتخاب بکنید از این دوستان. معاشر انتخاب بکنید، دوست انتخاب بکنید، انس بگیرید. آدمهایی که اهل انس گرفتن، مانوس شدن نیستن، آدمهایی هستن که منزوین، سردن، ارتباط با دیگران راحت برقرار نمی کنن، رفت و آمد برقرار نمی کنن، الفت نمی گیرن. اینها هم دنیاشون خیلی سخت می گذره، هم آخرتشون. به قدری که پیامبر فرمود لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، تو آدمی که الفت نمی گیره و اجازه نمی ده که دیگران باهاش الفت بگیرن خیری هم نیست. آدمایی که به همه بدبینن، از همه میترسن، گوشه‌گیرن، ارتباط نمیتونن برقرار کنن، اینا میفهمد این آدما خیلی ندارن. در نقطه مقابل آدمهایی که انس میگیرن، دوست انتخاب میکنن. حتی نباید انسان به هر کسی اعتماد بکنه. این کسی که آدم میخواد باشه اعتماد برقرار کنه باید آدمی باشه که قیمت داشته باشه، آدم با ارزشی باشه و واقعا آدمی باشه قوی باشه، دیدنش، ارتباط باهاش انسان رو شاد بکنه، قوی بکنه، هم به دنیای انسان کمک بکنه و هم به آخرت انسان ضرر نداشته باشه واقعا معاشرت باهاش. که این دوستان و رفقا چند نوع هستن؟ یه تعدادشون تو همین دنیا هستن که انسان میتونه باشون رفاقت بکنه، یه تعدادشون دوستانی هستن که از دنیا رفتن ولی راه دوست شدن و باهاشون و ارتباط باهاشون بازه، رفاقت باهاشون بازه. حالا فعلا با اون دسته دوم هم فعلا کاری نداریم. در دسته اول تأکید شده بگردید افرادی رو پیدا بکنید که اینجوری باشن. این خیلی ارزش داره، انسان جزء دارایی های انسانه. ببینید موقع آدم تلاش میکنه مثلا یه مدرک تحصیلی خوب داشته باشه، شغل خوب داشته باشه، همسر خوب داشته باشه، مسکن خوب داشته باشه، اتومبیل خوب داشته باشه، اینا رو دارایی خودش میدونه. و ولی در حقیقت دارای انسان آدمهایی هستند که دوستش دارن و آدمهایی هستند که اونها رو دوست داره. اینا خیلی مهم هستند. گاهی وقتا یه دوست خوب از پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر به انسان نزدیکتر و برای انسان مفیدتره، هم برای دنیای انسان و هم برای آخرت انسان. لذا خیلی در روایت داریم زیاد دوست بگیرید. این کلمه حدیثه که الان براتون خوندم. زیاد دوست بگیرید. شما الان یه مشکلی براتون پیش میاد، هرچی تو ذهنت یه تعداد آدمایی میان که میتونن بهت کمک بکنن. یه موقع است میگه هرچی فکر میکنم به ذهنم نمیرسه کسی بخوام باهاش صحبت بکنم، ازش کمک بخوام. این فقر ما رو میرسونه. مثل اینکه من میرم بازار خیلی چیزا دلم میخواد بخرم ولی وضع مالیم خوب نیست که بخرم. خب این ضعف. یه موقع است کسی هست که یه مشکلی براش پیش میاد، وقتی که نه تنها میتونه مشکلش رو حل کنه بلکه با اون دوستان میتونه مشکلات صدها نفر دیگر هم حل کنه. میگه من الان هم یه دفتر تلفنم رو نگاه کنم، تلفن همراه رو نگاه کنم، 100 تا رفیق خوب دارم که میتونم راجع مشکل خودم یا مشکل دیگران باهاشون حرف بزنم، ازشون کمک بخوام. با یه تلفن خیلی از مشکلات حل میشه، با یه تماس، با یه دعوت، با یه خواهش. این میشه دارایی انسان دیگه. میشه دارایی انسان، چون داریشون و اون با همه وجودش مال توه و مودت داره با تو. مودت قبلا توضیح دادیم یعنی محبتی که در اون فداکاری هست، هزینه کردن و هزینه شدن هست. خب یه کسی که رفیقهای زیادی داره، دوستای زیادی داره که هر وقت بخواد میتونه بهشون تکیه کنه، پس داراییش خیلی زیاده. این دوستان همونطور که میتونن مشکلات دنیای ما رو حل کنن، دوستن دیگه. میگه خب من نمیتونم نسبت به رفیقم، دوستم بیخیال باشم. من بارها شده یه شخصی با سختی وقت مشاوره گرفته، شاید 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه تو نوبت بوده تا نوبتش برسه، ولی وقتی اومده، این اتفاق زیاد برای من افتاده که طرف نشسته گفته که من میخوام مشکل خودم رو حالا نگم، با اینکه خب خیلی براش میخوام مشکل دوستام بگم. الان یکی از دوستام اینجوری هستش. ببینید دوست یعنی همین که حتی رفیق خودش و دوست خودش رو به خودش ترجیح میده. وقتی که داریش، اگه آدم خوبی باشه جهنمی باشه که وای به حال تو، ولی اگه بهشتی باشه هم دنیای قشنگی برای تو میسازه، پشتیبانه خیلی خوبی هست برای تو. تو نبود پدر، مادر، همسر، فرزند، هر کسی دیگه، دوست بهترین تکیه‌گاه انسان هست. آدمو از خیلی از قصه ها و تنهایی ها و گرفتاری ها دوست نجات میده انسان. از همه کس هم با آدم محرمتر میتونه باشه و مهربانتر. حضرت میفهمد یه دوست خوب، شما هرچی دوست خوب داشته باشید آخرت هم به دادتون میرسه. دوستا اینجوری نیستن که فردا بخوام برم بهشت بهشون خوش بگذره بدونه هم دیگه. بهشت هم که میخواد بره میگه خدای من دوست دارم تو بهشت، به چند تا رفیق داشتم دوست دارم تو بهشتم با اینا باشم. خدا میگه خب دوستاشونو میبینم دوست داره، به عشق این مؤمنی که خدا میگه ها، میگه به خاطر این مؤمنی که پیش من عزیزه، الان خودش مؤمن شده، مؤمن هست، میخواد بره بهشت، دوستاش پایین تر هستن یا مشکلاتی دارن، ولی خدا اینقدر مهربونه میگه این دوستاشو پیدا کنید ببینید کجا هستن، بیایید مشکلاتشون برطرف کنید، اینا میخوان با هم باشن، بندم بهش خوش نمیذاره بدون این دوستاش. لذا حضرت میفهمد هر دوستی شفاعتی داره. گاهی وقتا انسان یکی، 2 تا، 10 تا، 70 تا، 1000 تا، 10000 تا میتونه شفاعت بکنه، بسته به اینکه شخصیتش تو دنیا چقدر قوی باشه میتونه هزاران نفر رو شفاعت بکنه. خب دوست خوب بر آخرت انسان هم سرمایه است. یعنی از لحظه که انسان از این دنیا میره دوستا به فکر و یاد انسان هستن، کمک میکنن به انسان توی گرفتاری های اون سمت اگر کسی داشته باشه، تا قیامت و بعد قیامت هم کمک انسان میکنن. خب این حیف نیست ما بی ارزه باشیم، دوستای خوب نداشته باشیم، دوستای خوب برای خودمون دست و پا نکنیم. دوست انسانم به قیمت انسانه، این یادتون نره، قبلا توضیح دادم. شخصیت تو هر جوری باشه دوستاتم شبیه خودتن. بنابراین هر چقدر انسان میخواد، این یه قاعده است که قبلا هم توضیح دادم براتون توی معرفی قانون جذب در کلام امیرالمومنین، یادتون هست بحث نیت که یادتون نرفته، که انسان وقتی نیتهای خودشو درست میکنه بیرون براش چی میشه؟ همه چیز درست میشه. وقتی نیت بد داشته باشه بیرون شکست میخوره، حادثه ها هی میپیچه، هی مشکلات زندگیشو زیاد میکنه و هی هر روز شکستاش بیشتر میشه. وقتی نیت تو درست میکنی شرایط بیرونی با تو راه میاد. دوستا هم اینجوری هستن، شما به وزان شخصیت خودت، به سنخ خودت رفیقایی پیدا میکنی که همسنخ خودت هستن. هر چقدر رو خودت کار میکنی دوستای بهتری پیدا میکنی، دوستای قوی تری پیدا میکنی، دوستای ثروتمندتری پیدا میکنی، از نظر شخصیت و از نظر وسعت روح و از نظر قدرت شفاعتی. برابر این تأکید خیلی زیادی هست که به ما میگن که تا میتونید دوستای خوب پیدا بکن. بعد حالا که پیداشون کردید سعی کنید با هم ارتباط زیاد داشته باشید، یعنی رابطتون خراب نشه، قطع نشه. خیلی تأکید کردن که حالا ما تو بحث مهرورزی مقدار زیادیشون از این مسائل رو توضیح دادیم. من چند تا روایت هست بخونم، حالا توضیح بیشتری تو این زمینه خدمتتون عرض می‌کنم. اولین فرمایش از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست، به محضر مقدسشون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الاخوان جلاء الهموم والاحزان. برادران، برادر که میگه دیگه عام دیگه، قبلا توضیح دادیم اینو، یعنی خانم ها رو هم در بر میگیره، خواهران انسان، برادران انسان. چون فهمون انما المؤمنون اخوه دیگه، مؤمنون همه با هم برادر هستن یا خواهر برادر هستن، هیچ فرقی نمیکنه. الاخوان جلاء الهموم والاحزان. جلا که توی همه تون میدونید دیگه یعنی چی دیگه، جلا یعنی برطرف کننده است، پاک میکنه، برطرف میکنه. چیا رو؟ هم گرفتاری ها رو و هم چی؟ غم ها رو، هر دو رو برطرف میکنه. انسان دوست خوب داشته باشه هم گرفتاری هاشو برطرف میکنه، هم اگه یه قصه ای داشته باشه میشینه باهاش صحبت میکنه، مانوس میشه باهاش، پناه میبره بهش، گرم میشن باهاش. اصلا وجودش دلگرمیه برای انسان، وجودش دلگرمی هستش. یه جایی که شاید هیچ کس دیگه با انسان راه نیاد، رفقا و دوستان هستن کنار ما و همه جور پشتیبانی با ما برای ما میکنن. خیلی قیمت داره که آدم رفیقای پیدا بکنه که توی ارتباط باهاشون هم غمهاش برطرف بشه، هم گرفتاریاش برطرف بشه. یه موقعی گاهی وقتا بعضی از افراد میان یه مشکلاتی رو مطرح میکنن، من میگم خب مگه تو رفیق نداری، دوست نداری؟ میگه نه من رفیق دارم. با هر کی رفیق شدم نمیدونم خیانت کرده، نمیدونم مثلا همشون آدم بدی در اومدن. اینا این حرف خوبی نیست. نمیشه همه رفیقای آدم بد در بیان خیانت بکنن به آدم، چون رفیقا شکل کی هستن؟ شکل خودم هست. اصلا بله گاهی وقتا رفیق ممکنه خیانت بکنه، ممکنه بیوفایی بکنه. در روایت هم داریم اتق شر من احسن تا اله، از شر آدمایی که بهشون محبت میکنی بپرهیز. گاهی وقتا بعضی ها نمک نشناسن، که اینم خدا میذاره سر راه ما که ببینه ما باز شاکر هستیم نیستیم، چون ما هم برای خدا اینجوری هستیم، ناشکر هستیم، ناسپاس هستیم، ولی خدا ما رو دور نمیندازه. ما رو دور نمیندازه. خدا چون میخواد ما بزرگ بشیم، جلسات قبل گفتم میخوایم شبیه او بشیم، گاهی وقتا افرادی رو سر راه ما میذاره که قدر ما رو نمیدونن. شما بهشون محبت میکنی ولی اونها در عوض چیکار میکنن؟ بی محبتی میکنن، بغض دارن، کینه دارن، حسادت دارن. هست آدمای اینجوری سر راه انسان قرار میگیره که انسان بهشون محبت میکنه، اونها نمک نشناسی میکنن. اینم یه لطفه، برای اینکه خدا میخواد تو بزرگ شی، شبیه خودش بشی، بتونی آدمای اینجوری رو تحمل بکنی و به روشون نیاری تا روحت بزرگ شه و شبیه خداوند شه. قدرت عفوت بالا بره، قدرت مغفرتت بالا بره، قدرت ستاریتت بالا بره. اینا خب خوبه، ولی همه دوستا که اینجوری نیستن، که همه رفیقا که اینجوری نیستن. که چقدر رفیقای خوب داریم ما، از خودمونم خیلی بهتر. لذا این یکی از لذت بخشترین صحنه های زندگی که انسان میتونه در غم ها، غصه ها، فشار های روحی روانی بهشون پناه ببره، رفیقای خوب هستن، رفیقای ارزشمند خوب. نه کسایی که شما تا میخوای بهش نزدیک بشی، اولین کاری که میکنه تو رو از خودت میگیره، تو رو از خودت میدزده، تو رو از خودت غافل میکنه. زندگی تو، روح تو، جاودانگی تو، ابدیت تو، خانواده آسمانی تو، رفقای آخرتی تو، همه رو میخواد ازت بگیره. این خوب نیست، اینا رفیقای خوبی نیستن. نباید یک کسی بیاد تو رو از ماندگارترین شخصیت‌های زندگیت، خداوند، اهل بیت، خانواده آسمانیت، دوستای جاودانت بگیره. شما اگه یه آدمی رو بشناسی که مثلا بیاد بشینه زیر پاتای بیت بگه که مثلا از خانوادت جدا شو، نمیدونم از پدرت جدا شو، از مادرت جدا شو، خواهر برادرت رو بیخیال شو، همسرت رو ول کن، بیا با هم رفیق باشیم، شما فکر می‌کنید آدم خوبیه این؟ بله؟ نه. یه کسی هم که ما رو از ابدیتمون بیاندازه، از آخرتمون بیاندازه، ما رو از خدا، اهل بیت، بهشت، خانواده بهشتیمون، دوستای بهشتیمون جدا بکنه، آدم مبارکی نیست. پس باید بگردیم دوستای خوب پیدا بکنیم. برای پیدا کردن دوستای خوب باید چیکار کنیم؟ احسن. این که میگم بگردید خیلی گشتن هم نمیخواد. ذره ذره کن در این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. اینجوریه. یعنی افراد جنس خودشون رو پیدا میکنن، نیاز نیست تو بگردی، پیدا میشه. حواست باشه، کار خودتو انجام بده، بو بکش، خودش پیدا میشه. دوستای خوب به بزان تو، به شخصیت تو، برات رفیقای خوب و دوستای خوب پیدا میشن. پس هر چقدر ما آینه دلمون رو صافتر بکنیم، پاکتر بکنیم، نیتامون رو پاکتر بکنیم، آدم‌های پاکتری هم سر راهمون و صافتری و بهتری سر راهمون قرار می‌گیرن. پس این دو تا خاصیت، دوستای خوب چیکار می‌کنن؟ هم گرفتاری‌ها رو برطرف می‌کنن و هم چی رو؟ غم‌ها رو برطرف می‌کنن. اینا خیلی خوبه. حالا هر چقدر بیشتر بهتر. هم به درد دنیا بیشتر می‌خورن، چون انسان هیچ وقت تنها با اینها تنها نیست، هیچ وقت با اینها تنها نیست، هیچ جا تنها نیست. و هم آخرت ثروتمنده، اونجا هم ثروتمنده، چون اگه انسان گیر بکنه، ده ها صد ها نفر هستن که گیر انسان رو تو آخرت براش برطرف بکنن، بیان کمکش. چقدر لذت بخشه؟ خیلی خوبه. واقعا بیچاره است یک کسی که تو دنیا دوست خوب نداشته باشه، و قطعا آخرت هم دوست خوب نداره. این هم دنیا تنهایی زیاد میکشه و هم آخرت تنهایی زیاد میکشه. باز امیرالمومنین اصلا فهمون دقاء و اهل الخیر امارت القلب، این هم خیلی قشنگه. دیدن اهل خیر، ملاقات اهل خیر باعث میشه قلب انسان آباد بشه، چون قلب خراب میشه دیگه، مثل خونه، مثل یه ساختمون کهنه میشه، پوسیده میشه، قلب مثل بدن میمونه، مریض میشه. گاهی وقتا در روایت داریم خواب میره، گاهی وقتا در روایت داریم میمیره. ملاقات آدمای خوب یه موقع دل انسان رو چیکار میکنه؟ زنده میکنه، آباد میکنه، از خواب بیدار میکنه، از غفلت نجات میده. رفیقای اینجوری خیلی مهمه. این هم که خیلی سفارش کردن که شما همیشه اهل جماعت باشید، نمازاتونو به جماعت بخونید، مسجد برید، جلسات باشید، توی اجتماعات اینجوری بهشتی زیاد داشته باشید. اجتماعاتی که با هدف حول محور خانواده آسمانیه، حالا مجلس عزاس یا مجلس جشنه فرقی نمیکنه، چون ما تو مجلس عزامون هم برای شادی میریم دیگه. شما الان مجلس امام حسین هست میخواید برید روزه و توسل و اینها، مردم شادن یا غمگینن اونجا؟ درسته گریه میکنن، ولی چی هستن؟ باطنن شادن، باطنن روحشون شاده اونجا که هستن، همدیگر رو میبینن، شاده شاده شاد. خب پس فرق نمیکنه به چه بهانه جمع شید، عزا باشه یا نمیدونم شادی باشه، هر دو شادیه، هر دو انسان. تو بحث غم گفتیم دیگه، 10 نوع غم هست که برای انسان تولید شادی میکنه. یکی از اون غم ها غم های مقدسه. شما وقتی برای امام حسین گریهتون نگیره میخندید، وقتی گریهتون میگیره کدومش شاد میشید؟ بله؟ وقتی گریه میکنید شادتر میشید، هرچی گریه بیشتره اشک بیشتر میاد، دل شما پاکتر، صافتر، شادتر و آرومتر میشه. پس هر دو شادیه، هر دوش بزمه، واقعا هر دوش بزمه. این که میگن حتما مسجد برید، هیئت برید، نماز جماعت داشته، دور هم جمع شید. بزرگا میگفتن که رفیقاتون رو جمع کنید، شده دور تو طول هفته لازم نیست کاری بکنید، مثلا بگیم دعایی بخونید، مراسمی، نه، همین جمع شین دور هم دیگه، فقط با هم یه میوه بخورید، یه چایی بخورید، کافی. ثوابش خیلی زیاده، ثوابش زیاده، عبادت این خودش. جمع شیم دور هم دیگه یه چایی بخوریم، فقط همین، همدیگر رو ببینیم، لازم نیست کاری بکنیم. ببین حالا مثلا امروز مثلا به یه مناسبتی جشن، یه دعایی هم بخونیم، خب بعد اون خیلی بهتره، اگه بخواد انسان یه کار عبادی هم بکنه قشنگتره. ولی نه، نیازی نیست. این ملاقات، دید بازدید، همدیگر رو دیدن، آدمای خوب، آدمای با صفا، آدمای اهل خیر، وقتی ببینیشون باشون ارتباط داشته باشه، خود به خود قلب انسان آباد میشه، شخصیت انسان ساخته میشه، انسان به آرامش میرسه، به قدرت میرسه، به نشاط میرسه، انگیزه های خوبی پیدا میکنه. امتحان بعدی، حدیث بعدی از امام صادق، امام جواد علیه السلام به محضر مقدس، چون صلوات خط بفرمایید. ملاقات الاخوان نشرتون و تلقیح العقل و انکان نزلا قلیلا. چقدر زیباست، چی میتونه اینجوری حرف بزنه برای ما؟ میفهمد که ملاقات با برادرانتون نشرتون، نشاط‌آوره، دوستاشو میبینه، صحبت میکنه، پیامی، پیامکی، دوست، ارتباطی، تلفنی، ملاقاتی، این شادی میاره برای انسان، دل انسانو شاد میکنه. و تلقیح العقل، اینش خیلی مهمه، تلقیح العقل. گفتم روح انسان باردار میشه، این کلمه لقاح رو آورده حضرت. در روایت هم داریم از سید الشهدا علیه السلام فرمود اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. نظراتونو به هم بزنید، فکراتونو به هم بزنید، با هم همفکری بکنید. این فکرات به هم میخوره، ازدواج میکنن این فکرها با هم دیگه، ازش یه چیز قشنگتری در میاد که مشورت یه اصل در اسلام، که فقط به رأی خودت اکتفا نکن، من استبد به رأیهی زله، یک کسی که فقط به نظر خودش اکتفا میکنه لغزش زیاد پیدا میکنه. یه فکر قشنگی خورده به سرت، یه چیزی اومده تو سرت، ولی مشورت کن با چند نفر، با دوستان، رفقا مشورت کن، اونا هم چون دوستت دارن، خیرخواهت هستن، حرفای قشنگی ممکنه بهت بزنن و توی این ارتباطات یه چیز قشنگی در میاد، یه ثوابی زائده میشه. امام حسین علیه السلام فرمود این رعیاتون و نظراتون رو به هم بزنید، از تو دل اینها برای شما یه کار درستی در میاد، یه تولد منه ثواب، اون ثواب و درستی کار در میاد. امام جواد میفرماید تلقیح العقل. تلقیح العقل یعنی چی؟ یعنی این عقل شما با دیدن برادرانتون شکوفا میشه، شکوفایی عقل پیدا میکنید، خود حتی ملاقات، شاید حرفی هم نزنید، همین خود ملاقاته، خود دیداره، خود انسان قدرت فکرش بالاتر میره وقتی ملاقات میکنه، معاشرت داره، ارتباط داره. این خیلی خوب استش، خیلی خوب استش. انسان همیشه تو شادی بهتر میتونه فکر کنه تا توی غم. برای همین هم قرآن میفرماد انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان همیشه تو گوش ما نجوا میکنه، افکار منفی تولید میکنه دیگه. حالا توضیح دادیم قبلا در هم دروس تنبلی و هم در همین دروس شادی، حمله جلو، عقب، راست و چپ، که اینا دیگه توضیح مفصل دادیم. یعنی همیشه افکار منفی، بد، ترساور، غم آور، کینه آور تولید میکنه تا تو لیحزن الذین آمنو، بتونه یه مؤمن رو غمگینش بکنه. چرا؟ چون غمگین که شد آدم وقتی افتاد تو قصه فکرش هم کار خوب کار نمیکنه، تصمیمای بدی میگیره یا تصمیمای خوبی نمیگیره، اگه میخواد یه تصمیم خوبم بگیره نمیگیره، یا ضعیف میشه. اما سایه این ارتباط، شادی که حاصل میشه ازش، ملاقاتی که انسان باهاشون پیدا میکنه، دوستی که باهاشون پیدا میکنه، وقتی که به یه آرامش و شادی خوبی میرسه، عقل انسان فعال میشه. میگه تلقیح العقل، شکوفایی عقل رو برای ما در پی خواهد داشت. و این کان نزلا قلیلا، چقدر جالبه این، میفهمد هرچند زمانش کوتاه باشه، هرچند زمانش کوتاه باشه. میخواد امام جواد علیه السلام میخواد بفهمد که ملاقات ها رو غنیمت بشمرید حتی اگه زمانش چی باشه؟ بله؟ کوتاه باشه، زمانش کوتاه باشه. گاهی وقت ماها برای ملاقات کردن همدیگه انقدر تشریفات قائل میشیم که ملاقات ها خراب میشه. روحمون احتیاج به ملاقات داره، احتیاج به دوستی داره، احتیاج به ارتباط داره، احتیاج به دید و بازدید داره، ولی تشریفات داریم. میگیم خب حالا من میخوام فلانی رو دعوت کنم، تشریف بیارید منزل ما، ولی خب ماه دیگه تشریف بیارید. یعنی دلمون رو معطل میکنیم یه ماه، بعد این یه ماه میخوام چیکار کنم؟ توی این یه ماه میخوام چیکار کنم؟ میگه این یه ماه میخوام پرده خونم رو عوض کنم، عقلم میاد خونم اون پرده هاش یه جور دیگه باشه، مبلامو عوض بکنم، میان یه حالی کنن، یه به به چهچهی بگم، ما هم یه پوزی بدیم. یا مثلا نه، اینا حالا میخوام بیان غذای فلان میخوام درست بکنیم، چون من آمادگی ندارم یا پول ندارم، ملاقات رو عقب میندازیم برای اینکه اینجوری سختگیر هستیم. ما الان رفاقایی داریم که خیلی خوب ارتباطات، یعنی شنیدی میگن با هم چی هستیم؟ نداریم. با هم نداریم، خیلی کلمه قشنگیه که با هم نداریم. این نداشتن این نوع تکلف ها، یعنی تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. با جناقا، دوستا، رفیقا خیلی راحت. من دارم میام خونتون، ما نمیدونم دوتا و نصفی غذا داریم، شما هم یکی و نصفی درست کن، ما اومدیم. خیلی به همین راحتی، با همین راحتی. یعنی این باید سادگی رو حتما جز زندگیمون کنه. حضرت سلیمان علیه السلام فرمود من هر دو زندگی اشرافی و ساده رو امتحان کردم، ولی شیرینی فقط در سادگی است. یعنی شما هر چقدر تشریفات رو کم بکنید زندگی چی میشه؟ شیرین تر میشه. هر چقدر اگه میخواد شیرین زندگی کنید، تکلفا و تشریفات رو بیارید کنار. تکلفا و تشریفات گاهی وقتا انسان رو به سکته، به سرطان، به انواع بیماری های روحی و روانی دچار میکنه. از بس ما سخت میگیریم. راجع به همه چیزا، سخت گیری، کار خطرناکی، وسواس در پاکی، وسواس در چینش دکوراسیون خونه، وسواس در نمیدونم نظم خیلی خاصی که باید تو خونه باشه، وسواس توی لباس، وسواس تو رفت و آمد، وسواس تو شکل‌های مختلف. هی قانون وقتی اضافه میکنی ذهن چیه؟ ذهن اسیرتر میشه، هی گره میفته توش، دیگه راحت نیست. تشریفات رو کم کنیم. آقا ما میخوام داریم میایم خونتون، املتو بذار اومدیم، منم نونو میگیرم اومدم، منم خودم سر راه نون میگیرم میام. به خدا قسم به همین سادگی دور هم جمع شن، چایی با هم بخورن، یه میوه با هم بخورن، هر چی دارن بیارن وسط، بیارن وسط. حالا خانم ها بیشتر اینو امتحان میکنن، آقایون هم بد نیست اینو امتحان کنن. یه موقعی شده غروب رفته باشید به یک دوستاتون سر بزنید منزلشون، رفیق غروب سر بزنید، بعد میبینی مثلا طرف مثلا ناهار نخورده، بفهمید بیر یه 4-5 تا نیمرو درست میکنه، بعد هم میاره جلو، تو اصلا فهم میکنین دیگه غذا از این خوشمزه تر نیست. نون تازه هم هست میذاره کنارش، بذار هم یه نوکی بزنیم، به قول بعضی توکی بزنیم، نوکی بزنیم، پیش و پشی کنیم، مزمزی کنیم، انقدر هم میچسته. بعد هم این اصلا احتیاج به شام هم دیگه نداریم، خیلی خوب. همین بارها این اتفاق افتاده با مناسبت‌های مختلف، هیچ چیز دیگه ای نیست. من گاهی وقتا مثلا به خونه میگم به آشقام، یا آشقام غذا درست کنیم، چی داریم؟ این برنج، یا همین برنج رو دستش نزن، همون برنج رو بیار، ولی خورش نمیخوایم اصلا، یعنی هیچی. شما تا حالا برنج ساده خوردید؟ سوال عجیبیه ها. قدیما برای خودش یه چاهی بود این برنج ساده، الانه که هیچی بودن این پذیره میگه خب باید حتما کنارش یه چیزی باشه. شما همین برنج رو هیچی هم کنارش نذارید، همین فقط یه کته باشه بالا یا هر چی که دلتون خواست درست بکنید، هیچ چیزی هم قاطیش نزنید. یه دم غروبی، یه عصری، یه 11-12 صبحی، یه وقتی میخوردش چقدر هم چسبید به آدم، هیچ چیزی هم آدم نمیخواست. یه نیمروی، یه املتی ساده، یه نون و ماست. ما الان خیلی ساله تو مؤسسه خودمون این رسمو داریم، مثلا دوشنبه ها یا شنبه ها مثل امروز که مثلا من میام تهران، خب الان که ما برگردیم بریم مؤسسه میخوام نماز جماعت بخونیم، بعد مدیرای مؤسسه و یه سری کارمندا قرارمون تازه شروع میشه، ما تا 12 شب کار میکنیم. این دو سه شب اینجوریه برنامه ما که اینجا هستیم، من میام تهران، مدیر مؤسسه، مدیر عامل مؤسسه مثلا میده، یا آقای میره یه پاتیل سوپ فقط میخره میاره، دیگه کل شام ما همین سوپه، همه میخورن، خیلی هم لذت بخش. یا نه نون تازه میخرن، پنیر میگیرن، یه ذره گوجه باهاش میگیرن. گوجه خیار خوب نیست بخوری، گوجه خیار دوتای سم تولید میکنه و نفخ معده و سوزش معده، خیلی هم رسم بدی شدن تو سالادا خیار و گوجه رو با هم میذارن، اینا اصلا با هم سازگاری نداره و ضرر داره برای بدن، خیلی ضرر داره. حالا یا خیار یا گوجه مثلا، هر چیز یکیشون. حالا این خیلی خوبه، ما سالهای سال داریم هفته دو روز غذامون یه چیز خیلی ساده است، میخوریم با رفقات، یک کسی هم شامی نمیخواد، ولی خب خیلی هم صفا داره. امتحان کنید سادگی ها رو، هر چقدر حضرت میفهمد کم باشه، ولی همدیگر رو ببینید، هی تکلف نذارید برای همدیگه، شرط نذارید که باید حتما اگه میخوایم همدیگر رو ببینیم با این شرط همدیگر رو ببینیم، این خوب نیست. شرط ها رو تا میتونید این شروط رو از زندگی بردارید، سختگیری ها رو بردارید، تو هر جایی قانون ها رو هی بشکنید، این قانون ها خوب نیستش، حتما باید با این تشریفات باشه، باید این کلاس رو داشته باشه، باید این پرستیج رو داشته باشه. این مزه ها رو از بین میبره، شیرینی ها رو از بین میبره، شادی ها رو از بین میبره. وقتی ساده شد همه چیز، رفاقت ها، دوستا به هم دیگه، دوستی ها نزدیک میشه، رفاقت ها مستحکم تر میشه، دل ها به هم نزدیک میشه، دل ها شادتر میشه. یکی از چیزایی که ما ها رو خیلی دور کرده همین سختگیری ها هسته. سختگیری ها در هر کاری ضرر داره ها، در هر کاری سختگیری خطرناک هستش. شما الان علت این که ما اول انقلاب سن سکتمون 65 بوده الان رسیده زیر 30 سال چیه؟ خب اول انقلاب ما وضع مالی مردم بهتر بوده یا الان؟ الان رفاه الان بیشتر شده دیگه، تحصیلات الان بیشتر شده، امکانات بیشتر شده، اما سرطان ها، مرگ و میرها، طلاق ها، دعوا ها، ام اس ها، اینا که بیماری که میاد، سکته ها همه بیشتر شده. پس مشکل به خاطر نداشتن نیست، مشکل به خاطر چیه؟ سختگیری ها و تعلق هاست. قبلا بارها تو بحث خانواده بحث اینا توضیح دادیم که هر چقدر سطح آسایش بالا بره آرامش چی میشه؟ کمتر میشه. هر چقدر شما سطح آسایشتون رو بالا ببرید آرامشتون میاد پایین. چرا؟ چون نفس به عوامل آسایش وابسته میشه و اسیرشون میشه، گرفتار میشه. وقتی که تو شرط و برداشتی نفست آزاده. نه اینو خوشم نمیاد، اونو دوست ندارم، اینو به دلم نمیچسبه، این باید اینجوری باشه، اون باید اینجوری باشه، این باید اینجوری باشه، این باید اینجوری باشه. راجب خوردنی ها، راجب پوشیدنی ها، راجب اتومبیل، راجب نمیدونم مهمونی، راجب مسافرت، هی شرط میذاری یک سره و کار خرابتر میشه. بعد میبینید که همیشه اون شرطهای شما تحقق پیدا میکنه، یعنی شما هی سطح آسایش رو بالا میبرید، تشریفات رو بیشتر میکنید، اما لذتی ولی نداره. اونی که اوج لذت ها رو برده حضرت سلیمان علیه السلام، که هیچ کس به اندازه او تو دنیا تشریفات نداشته، زندگیش خودش گفت یک مملکتی میخوام، پادشاهی میخوام که تا قیامت کسی نداشته باشه. اون میگه هیچ وقت تو این زندگی شادی وجود بله نداره. اگه شادی میخواید فقط ساده کنید شرایط رو تا میتونید. تو ازدواج هم میتونه، شما نکنید چقدر افراد هستن، پسرها دخترها میتونن 10 سال زودتر به هم برسن، کنار هم باشن، با هم زندگی کنن، بچه داشتن. فاصله سنی مادر و پدر رو خیلی با بچه خیلی خوبه کم باشه، ولی سختگیری های بچه ها برای ازدواج دختر پسرها و خانواده هاشون باعث شده الان فاصله سنی پدر مادر و بچه ها خیلی دور بشه. بعد دختر پسری که میتونن توی سن کم ساده راحت زندگی کنن، عاشق هم باشن، فداکاری کنن برای هم دیگه، انقدر گرفتار این تشریفات هستن که دیگه اون شوریدگی عشق و حال و عاشقی و فدای هم شدن، مردن برای هم دیگه، اینا توشون از بین میره. حالا این الان شده تقریبا 35 سالش، 6 سالش، این مرده شده 40 سالش، میخواد ازدواج کنه، اصلا اون حسا رو دیگه نداره. بعد حالا ازدواج میکنه، ولی چون دیگه آدم عاشقی نمیتونه باشه، آدم خلی نمیتونه باشه، میدونی آدم باید خلش عاشقی میخواد بکنه. خلبازی عاشقی خیلی شیرینه، زندگی رو نگه میداره، محکم میکنه، قوی میکنه زندگی رو، فدای هم شدن، برا هم بودن. این الان نه، این آدم یه آدمی شده الان 30-40 سالش، عقلش قشنگ سفت و سخت شده. حالا این دل به این راحتی نرم میشه. این مثلا تا خانم یه کاری کنه بهش برمیخوره، این مرده، ولی مثل بچه مثلا 5 ساله قهر میکنه، قهر میکنه. الان چرا 70% طلاق مال خانم هاست؟ خب تو طلاق زن بیشتر آسیب میبینه تا مرد، ولی چرا الان 70% طلاق مال خانم هاست؟ برای که مرد ها واقعا مرد نیستن، یعنی اینجوری هن، ضعیف هن، نمیتونن یه زن رو عاشق خودشون نگه دارن، متنفر میکنن افراد از هن. بچه هست، ضعیف، زودرنج، حساس، عصبی، پرخوشگر، اصلا استحکام نداره، قابل تکیه دادن نیست، شخصیت محکم نداره. ولی وقتی که با هم توی اون 17-18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی، 21 سالگی، 22 سالگی ازدواج میکنن، خلبازی هاشون هم زیاده ها، ولی میمونه این پیونداشون، قشنگتره، موندگارتره، میمونه. خب اینا میان یه چیزی که خیلی قشنگه، خیلی دوست داشتنیه، خیلی مؤثره. شما نگاه کنید وقتی یه زن یا یه دختر یه آقا، از خدمتتون که اگه شب تا صبح عبادت بکنه، صبح تا شب روزه بگیره، دیر عبادت جهاد در راه خدا بکنه، چنین بکنه چنان بکنه. هرگز از نظر ارزش، ثواب و سازندگی به زمانی که ازدواج میکنه میره توی خونه و باید یک کسی رو که مثل خودش نیست باهاش بسازه، قشنگ بتونه باهاش با مدارا، با عشق، با رف، با مدارا بسازه ها، نه که اخم و تخم و دعوا و درگیری و سرزنش و حرف زشت زدن و تمسخر که اینا، نه اینا شکسته یه زندگی، شکسته یه آدم اگه تو زندگیش نسبت به همسرش به اینجا رسید، شکست خود ماست. بتونه اونی که شبیه خودش نیست و دوست داشته باشه توی این اختلافا بتونه قشنگ مانور بده، راه بیاد. همون دیگه حضرت فرمود المؤمن یاکلو به شهوت اهله و المنافق یاکلو به شهوت. مؤمن همیشه میلش با میل خانوادهش تنظیم میکنه، با میل اطرافیانش تنظیم میکنه، اینقدر خودخواه نیست که میلش رو تحمیل بکنه به دیگران. توی اینکه انسان یاد میگیره فداکاری کنه، از میل خودش بگذره، تو اینجاها بزرگ میشه، قشنگ میشه. خب شما نکنید هیچ میدانی مثل این نیست. طرف حالا میخواد الان 20 سالگی میخواد ازدواج کنه، 22 سالگی میخواد ازدواج کنه، از بهانه سربازی که اصلا بهانه خوبی نیست، بهانه دانشجو بودن که اصلا بهانه خوبی نیست، الان بذار لیسانسامو بگیرم، ارشدمو بگیرم، برم نمیدونم فلان کارو بکنم، ازدواج داره تاخیر میفته. یا شرط جهیزیه، شرط مهریه، هر چی که سنگین بشه زندگی رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. شما میخوای برسی به آسایش، اما از چی فرار میکنی؟ از آرامش فرار میکنه. از آرام میگه حالا بذار مستأجری که من اصلا نمیتونم، باید یه خونه بخرم بعد ازدواج کنم، سربازیم تموم بشه. نه آدم نیازی هم نیست سربازیش تموم بشه. من چقدر راهکار دادیم تلویزیون، من حالا هفته یه باری هم برام پرسومان رو شما میبینید دیگه، بس کردم توضیح دادم. اینجوری نیست که کسی آره من الان سربازم نمیتونم ازدواج کنم، یا دانشجو هستم نمیتونم ازدواج کنم. چرا؟ خانواده ها باید سهل بگیرن، ساده بگیرن. ازدواج جوان ها رو باید تا میشه سهل و ساده بگیریم، با شرایطی که توضیح دادم، ما حماقت درش نباشه. سهل و ساده یعنی که تو دو تا چیز ما سخت بگیریم، بقیهش رو راحت بگیریم. شرایط معنوی و شرایط اخلاقی، اینا خیلی مهمه، اینا رو دقت بکنیم. اگه این دوتا فراهم هست دیگه سختگیری دیگه نباشه، کمکشون هم بکنن. خانواده ها، خانواده دختر کمک کنه، خانواده پسر کمک بکنه. کی میگه باید دختر، خانواده دختر باید حتما جهیزیه بده؟ خانواده پسرم بیاد، خود پسر بیاد، وقت بذاره، سرمایه بذاره، کمک بکنه، زندگی شروع بشه. یه فکر غلطیه که یه کسی بگه حتما باید خانواده دختر بره جهیزیه تهیه بکنه. اصلا همچین چیزی ما نداریم. همه کمک بکنن زودتر جوان‌ها ازدواج بکنن، ساده‌تر این ملاقات‌ها به هم رسیدن. طرف میتونه از این زندگی دنیای قشنگ، آخرت قشنگ‌تری بسازه، هم دنیای بهتری می‌سازه، آبادتر، هم آخرت بهتری می‌سازه. ولی سختگیری کارو خراب می‌کنه. پس تا میشه وصال‌ها رو بدون سختگیری فراهم بکنیم. حالا ازدواج نمیدونم دو تا دوستن، نمیدونم خواهر برادریه، فک و فامیلیه، سله ارهام، مهمونیه، هر چی که اینجوری هست اسلام طرفدارشه. یعنی توش رحمت هست، توش بزرگ شدن هست، توش مغفرت هست، توش خیر و برکت هست. تا میشه ما شرایط کاملا بیاریم پایین‌تر، ساده ترش بکنیم، تا انشالله این آثار ملاقات ها و شادی ها فراهم بشه. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.